آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا باز هم با شما هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان گروه های تروریستی بین المللی را وارد افغانستان کردند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. مقام های حکومت افغانستان امروز یکشنبه گفتند که با تشدید جنگ ها در شهر قندهار و هرات پروازهای ملکی به میدان های هوایی این دو ولایت متوقف شده است. احمد زیازیا معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای امریکا گفت که شب گذشته گروه طالبان بر میدان هوایی قندهار حمله راکتی انجام دادند که 3 راکت آن به داخل این میدان اصابت کرده است، اما تلفاتی در پی نداشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با صدای امریکا حملات راکتی آن گروه به میدان هوایی قندهار را تایید کرد و گفت که در اثر این حملات خط پرواز و برخی تاسیسات دیگر این میدان تخریب شده است. حملات گروه طالبان در روزهای اخیر بر شهرهای بزرگ افغانستان به شمول قندهار، هرات و شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند افزایش یافته و مقام‌های حکومت افغانستان از دفع این حملات و عقب زدن طالبان از این شهرها خبر دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه گفت که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 5321 غیرنظامی قربانی جنگ شدند که این آمار نسبت به سال گذشته 80% افزایش را نشان می‌دهد. این کمیسیون با نشر گزارش گفته است که از اول ماه جنوری تا پایان ماه جون سال 2021 میلادی 1677 غیرنظامی در جریان درگیری‌های مسلحانه و انفجارها جان باخته و 3644 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون گفته است که 56% گروه طالبان، 7% گروه داعش، 15% نیروهای دولتی و 22% افراد ناشناس مسئول این تلفات غیرنظامیان در 6 ماه نخست سال بوده است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. دو خبرنگار محلی در ولایت هرات میگویند زمانی که مصروف تهیه گزارش بودند، گروه طالبان بر موتر حامل آنان گلوله باری کرده و آنان را بازداشت کردند، اما پس از پادرمیانی سخنگوی این گروه آزاد شدند. جزئیات این خبر را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
شکیب شمس خبرنگار رادیو سلام وطندار گفت صبح روز یکشنبه اول ماه آگست، انگامی که با همسرش استورای کریمی خبرنگار پژواک برای تهیه گزارش به منطقه پل مالان هرات رفته بودند، نخست بر موتر حامل آنان گلوله باری شده و سپس از سوی جنگجویان طالبان بازداشت شدند. این زوج خبرنگار در هرات ادعا کردند که افراد طالبان دلیل بازداشت آنان را عدم هماهنگی با اعضای این گروه عنوان کرده و خواهان نشر اخبار مربوط به گروه طالبان شدند. استورای کریمی خبرنگار پژواک گفت که آنها پس از 20 دقیقه اسارت با پادرمیانی بزرگان محل و ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دوباره آزاد شدند. خانم کریمی افزود که در این حمله با او و همسرش آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. همایون نظری نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در هرات گفت خبرنگاران باید از سوی گروه های درگیر جنگ با عنوان افراد بی‌طرف مورد حمایت قرار بگیرند. مقام های محلی هرات حمله بر موتر حامل این خبرنگاران و اسارت آنان توسط طالبان را تایید کردند، اما گفتند که این زوج خبرنگار بدون هماهنگی با مسئولان امنیتی این ولایت به ساحه‌ای که جنگ در آن جریان دارد رفته بودند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. 3 سازمان خیریه غیرحکومتی امروز یکشنبه خبر دادند که کشتی‌های این 3 سازمان بیش از 400 پناهجو را از غرق شدن در بحیره مدیترانه نجات دادند. این سازمان‌ها گفتند که کشتی بزرگ چوبی این پناهجویان در حال غرق شدن بود که امدادرسانان به داد آنان رسید. یکی از این سازمان ها به نام سوس مدیترانه در یک پیام تویتر نوشته است که عملیات نجات در طول شب و تا ساعات اول صبح یکشنبه به وقت محل ادامه داشت. مؤسسه سوس مدیترانه که نهاد خیریه اروپایی است و در بخش نجات پناهجویان غیر قانونی در بحیره مدیترانه فعالیت دارد، گزارش داده است که از ماه فوریه 2016 میلادی تا حال بیش از 30,000 پناهجو را از غرق شدن نجات داده است. بحیره مدیترانه گذرگاه پناهجویان کشورهای فقیر افریقایی است و پناهجویان تلاش دارند با قبول خطرات جدی از طریق قایق‌های کوچک و با عبور از سواحل شمالی لیبیا خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که تنها در 6 ماه نخست سال روان میلادی کم از کم 1146 پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شدند. صدراعظم اسرائیل امروز یکشنبه به صورت مستقیم ایران را مسئول عمله تیاره بی پیلوت بر نفکش اسرائیل در سواحل عمان قلمداد کرد، عمله که به اثر آن دو نفر کشته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که نفتالی بنت این موضوع را در جریان نشست کابینه‌اش بیان کرد و هشدار داد که اسرائیل می داند که چگونه در برابر این عملکرد ایران پاسخ بدهد.
שמעתי עכשיו שאיראן באופן פחדני מנסה להתחמק מאחריותה לאירוע. הם מתכחשים לזה. אז אני קובע באופן מוחלט.
איראני הוא כתבוסת את תיירי בדיוני סנישיני המלה קרדן קס דושן תו הדוף ישראל או עשי ברסונן. אמו דריבס אקדום דוזדון בערי מוג'ב כוששדן יק שערוונד בריטוניי ויק שערוונד רומניוי שוד. به هر حال ما میدونیم که پیام خود را بگونه ای که میخواهیم به ایران بدهیم.
اما سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دست داشتن تهران را در این عملیات رد کرد و اتهام اسرائیل را به اساس خواند.
رژیم اشغالگر قدس بار اولش نیست که از این اتهامات توجه جمهوری اسلامی ایران کرده. هر کجا این رژیم رفته با خودش ناامنی، ترور و خشونت برده، مسئول وضعیت فعلی همونهایی هستن که پای رژیم اشغالگر قدس رو به این منطقه باز کردن. قطعا این اظهارات محکوم هست. رژیم اشغالگر قدس باید بدونه که با این فرافکنی ها دردی از دردهاش دوا نمیشه.
اظهارات نفتالی بنت صدراعظم اسرائیل و سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از آن بیان شد که کشتی نفتکش اسرائیل پنجشنبه شب در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت. مقام‌های گروه حماس فلسطین امروز یکشنبه گفتند که اسماعیل هانیه امروز بار دیگر بایست رهبر آن گروه انتخاب شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که انتخاب مجدد آقای هانیه کنترل وی را بر گروه حماس که نوار غزه را در اختیار دارد مستحکم‌تر می‌کند. آقای هانیه از سال 2007 میلادی به این سو رهبری سیاسی گروه حماس را بر عهده داشت، اما در دو سال گذشته در اغلب موارد در ترکیه و قطر به سر می‌برد. این رهبر گروه اماس جنگ 11 روزه را در ماه می سال روان میلادی بر ضد اسرائیل رهبری کرد، جنگی که به اثر آن کم از کم 250 نفر در غزه کشته شد و 13 نفر دیگر در اسرائیل جان باخت. مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گفته است که ایالت فلوریدا با سطح نزدیک به 21700 مورد مثبت کووید 19 در یک روز به محراق جدید شیوعی این بیماری مبدل شده است. ایالت فلوریدا در جنوب ایالات متحده با جمعیت نزدیک به 21.5 میلیون نفر حال 1/5 واقعات مثبت روزانه کووید 19 را در ایالات متحده گزارش می‌دهد. ثبت واقعات جدید بیماری کووید 19 در ایالت فلوریدا به پیشینه است، طوری که در اوج عمیق‌گیری ویروس کرونا و زمانی که واکسن کووید 19 در دسترس نبود، این ایالت بلندترین آمار روزانه ابتلا به کووید 19 را 19,334 مورد در یک روز گزارش شده بود. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون حدود 2.6 میلیون واقعه کووید 19 در ایالت فلوریدا ثبت شده است که از این میان بیش از 39,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آخرین آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی نزدیک به 200 میلیون نفر در ایالات متحده کم از کم یک دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند که از آن میان بیش از 164.4 میلیون نفر به گونه کامل واکسن شدند. شورای حاکم اداری دولت میانمار امروز یکشنبه اعلام کرد که سرپرستی حکومت را در آن کشور بر عهده گرفته است و مین آنگ هیلینگ رهبر آن اداره به زودی منعیس صدراعظم کاراش را آغاز خواهد کرد. و مقام‌های ترکیه امروز یکشنبه گفتند که کارمندان آتش نشانی هنوز هم در 5 منطقه به شمول مناطق تفریحی مانوفگات و مارموریس مصروف خاموش ساختن آتشند، اما بخش اعظم آتش‌سوزی را که هفته گذشته آغاز شد مار کردند. بستر این آتش‌سوزی 6 نفر روز چهارشنبه در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه جان باختند و هزاران نفر دیگر از خانه‌هایشان بیجا شدند. تیم‌های کمکی روسیه، اوکراین، ایران و آذربایجان نیز در سواحل ترکیه اعزام شدند تا تیم آتش نشانی ترکیه را همکاری کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان گروه های تروریستی بین المللی را وارد افغانستان ساخته و برای حمایت از طالبان سوق و اداره نهایت منسجم میان گروه های تروریستی بین المللی و حامیانشان ایجاد شده. در همیال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 5300 غیر نظامی به دلیل جنگ کشته و مجروح شدند. سمسام سیرت گزارش میدم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان برای صلح و آبادی هیچ اراده ای ندارند. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در نشست تحت نام جلسه الکترونیک کابینه گفت که طالبان به مذاکرات جدی حاضر نمیشوند تا زمانی که وضعیت نظامی در میدان جنگ تغییر نکند. او اعلام کرد که حکومتش مصمم است تا در 6 ماه آینده وضعیت جنگ را به صورت بنیادی تغییر دهد و زمینه این تغییر مهیا شده است. به گفته رئیس جمهور غنی آن ران روی برنامه بسیج ملی سراسری نیست کار میکنند.
یک سوق اراده نهایت منسجم با وجود آمده که ترکیب از نهادهای تروریستی بین المللی و کشورهای عامی شده است. از 50 تا 150 عملیات در روز همزمان. در تاریخ 30 ساله گذشته افغانستان این رقم تهاجم همزمان نداشت. 7 سال گذشته است زیادترین از این دولت. و سوم، تمام قوتهای سیای تروریستی بین المللی را اینا در خاک مقدس ما داخل کرد.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که بهای جنگ جاری را غیر نظامیان می پردازند و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1677 تن کشته و 3644 تن مجروح شدند. بر بنیاد یافته های این کمیسیون، عامل 56% تلفات طالبان، عامل 22% گروه های نامعلوم، عامل 7% تلفات داعش و عامل 15% تلفات غیر نظامیان نیروهای دولت افغانستانند. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس مطبوعات این کمیسیون گفت
خونین‌ترین ماه‌ها را در افغانستان ما شاهد بودیم و مردم افغانستان خسارت‌ها و زیان‌های جنگ و هزینه جنگ پرداخت کرده. 80% نسبت به سال‌های گذشته ما شاهد افزایش خشونت‌ها علیه افراد غیر نظامی هستیم. با تأسف قواعد جنگ و اصول حاکم بر منازعات مسلحانه از جانب طرفین جنگ در افغانستان مراعات نمیشه.
در همین حال شماری از باشندگان هلمند و کندهار با تجمع در مقابل دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان انتقاد میکنند. این معترضان با اشاره به پیامدهای جنگهای اخیر برای غیر نظامیان از ملل متحد میخواهند که این تراژدی را نظاره نکنند، بلکه برای تامین صلح افغانستان را یاری رساند. لال محمد یکی از معترضان گفت
که ما هر روز کشته میشم، نکبه نکشته میشم، تا امروز دشمنی ما معلوم نیست که کیست.
طالبان به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اظهارات رئیس جمهور غنی واکنش نشان ندادند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
محمد اسماعیل خان که در حال حاضر رهبری مقاومت مردمی را در ولایت هرات به دوش دارد گفته که برای بازپسگیری و قبضه زدن طالبان از این ولایت نیاز به رهبری واحد است. اسماعیل خان که در خط نخست جنگ حضور دارد گفته که طالبان یارای مقابله با قوای افغان و نیروهای مردمی را ندارند و در حال عقب نشینی هستند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزئی میشنویم.
آتش جنگ از چند روز بدین سو در مناطق نزدیک به شهر هرات جریان دارد. محمد اسماعیل خان با افراد تحت امرش در خط نخست این جنگ با قوای افغان یک جا در مقابل طالبان می‌رزمند. آقای اسماعیل خان که رهبری حرکت مقاومت مردمی هرات را بر دوش دارد می‌گوید که اگر جنگ مدیریت واحد داشته باشد احتمال پیروزی قوای افغان و شکست طالبان بالاست.
حالا مشترکاً کار می‌کنیم و طبیعتاً وقتی که از یک دست اداره بشه طبیعتاً سریع‌تر اعمال کارا انجام میشه.
همزمان عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در والیسی جرگه می‌گوید زمانی می‌توان به امنیت کامل در ولایات دست یافت که روند بومیسازی در نهادهای رهبری کننده و امنیتی روی دست گرفته شود.
تأکید ما این بوده که از افراد بومی هرات، از افراد که توانایی نظامی بالا دارن، تجربه خوبی دارن، شناخت درستی از مردم دارن، در بست‌ها و پست‌های امنیتی باید معرفی بشن.
شدت جنگ در روزهای پسین باشندگان هرات را شدیداً نگران کرده و شمار زیادی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. محمد نعیم غیور آگاه مسائل نظامی می‌گوید تداوم جنگ توسط گروه طالبان تنها به بدتر شدن اوضاع سیاسی افغانستان می‌انجامد و یگانه راه بیرون رفت از وضعیت کنونی تکیه بر گفتگوهای صلح است.
زمان ثابت کرد که او ادعای طالبان که ما به شهرها حمله نمی‌کنیم واقعیت نداشته، یک سخن تاکتیکی بوده، ولی باز هم تکرار میکنم به عنوان یک شهروند مسلمان به طالبان میگم که جنگ راه حل نیست و شما از طریق جنگ به قدرت نمیرسید.
صبح روز یکشنبه دهم اسد در حال معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله همراه با صدها نیروی ویژه به ولایت هرات آمدند که در منطقه پل مالان شهر هرات و در خط نخست جنگ گروه طالبان بر موتر حامل یک زوج خبرنگار گلوله باری نموده و برای دقایقی آنها را بازداشت نمودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دیدبان بین المللی حقوق بشر گفته که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر اینکه جنگجویان خود به خویشتنداری و حوصله‌مندی دستور دادند، این گروه کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و حتی اقارب اونا را بازداشت و اعدام کرده. در رابطه با گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر در این مورد، رویا زمانی مصاحبه با خانم زرقا یفتلی مدافع حقوق بشر انجام داده که اینک پیشکش میشم.
متاسفانه حوادث گذشته ایره نشان داد که در رویکرد طالبان تغییر به وجود نامده، بان که زمان که مذاکرات صلح شروع شده بود یکی از بحثا ای بود که امروز طالبها تغییر کردن و امروز طالبها طالبهای 20 سال پیش نیستن، یعنی موقفشان، دیدگاهشان در بس موارد بخصوص به موضوعات حقوق بشری، حقوق زنها و سایر موارد تغییر کرده، ولی متاسفانه امروز ما دیدیم که این ذهنیت تغییر نکرده، هیچ گونه تغییر در دیدگاه طالبان آمده و امو طالبایی که 20 سال پیشتر وجود داشتن من فکر میکنم که حالا امو دیدگاه هایشان در قبال جرایم جنگی، انجام دادن جرایم جنگی و یکی که کشتار افراد ملکی از 20 سال قبل کرده هم یعنی شدیدتر شده. و متاسفانه در قسمت حقوق زن هم امروز ما میبینیم در مناطقی که امروز تحت کنترل طالب ها است، وجود متاسفانه مکاتب دخترها وجود نداره، زنها نمیتونن که بدون محرم حتی از خانه بیرون شوند و این بسیار به نظر من مشکل ایجاد میکنه بر مردم، بر ادامه زندگی مردم در محیط زیستشان، در جای که اونا ساکن بودن سالهای سال مشکلات زیاد را شاید در آل و آینده با وجود بیاره.
چه قسم میشه که جلو نقص حقوق بشری را در افغانستان که از طرف طالبا صورت میگیره گرفته شود؟
به نظر من در این قسمت نهادهای بین المللی، کشورهایی که زیاد تاثیرگذار هستند و زیاد دخیل هستند در روند صلح افغانستان، اینا میتونن زیاد مؤثر باشن. و امروز متاسفانه ما میبینیم که با وجود که یونما در افغانستان فعال بوده، ولی در مقابل امی نقض حقوق بشری که در افغانستان صورت میگیره اینا ساکت هستند، این نوع عکس العمل تا یا واکنششان تا حال ما ندیدیم. و به این ترتیب کشورهایی که بسیار مؤثر هستند. کشورهایی که مثلا بسیار دخیل هستند در جنگ افغانستان، در روند صلح افغانستان، با وجود که این کشورها هم امو خود امو دایه حقوق بشری را همیشه بر یعنی بر جبینشان همیشه بوده، حالا متاسفانه امروز ما می‌بینیم که در قبال موارد نقض حقوق بشری در افغانستان اینا هم خاموش هستند. به نظر من فشار جامعه جهانی و کشورهای زیر دخل میتونه زیاد مؤثر باشن، به خاطر که امی کشورها هستن، امی نهادهای بین المللی هستن که امروز از لحاظ مالی طالبان هم تمویل میکنن و خودش میتونه که فشار از طریق مثلا پیش شرط ها گذاشته شود بر طالب ها به خاطر ادامه کمک های مالی شد. باید. که ما موضوعات حقوق بشری حقوق زنها یکی از اولویت ها برای ما می باشه. اگر شما این موارد رو در نظر نگیرید، اگر شما نقض کنید، طبعا این تاثیر میذاره بالای کمک هایی که ما تا حال با شما داشتیم و یکی کمک هایی در آینده میتونیم با شما داشته باشیم. و از طرف دیگه من فکر میکنم که یکی از مواردی که بسیار تاثیرگذار است در این قسمت میتونه که امو انسجام، اتحاد و هماهنگی بین مردم افغانستان و بخصوص رهبرای سیاسی افغانستان است. اگر واقعا امی اتحاد به وجود به این میتونه من حیث یک قوی فشار عمل کنه و تهدیدات احتمالی را که در عالم اگر وجود نداره در آینده احتمال به وجود آمدن و یا ای که مواجه شدن با او وجود داشته باشه میتونه که ایره کاهش بده.
خب خانم یفتلی، با این وضعیت و با این رفتاری که طالبا در روزهای اخیر از طرف طالبا دیده شده، آیا به نظرتان امکان سال با طالبا موجود است یا خیر؟
ما فکر میکنم که امکان سال در هم یعنی اللحظه وجود داره، اللحظه امکان از اینکه جنگ خاتمه پیدا کنه و مردم افغانستان به یک سال دست پیدا کنن زیاد یعنی غیر قابل امکان نیست، یک موضوع امکان پذیر است و تنها امی که باز هم تاکید میکنم که نقش کشورها، نقش نهادهای بین المللی که زیاد دخیل هستند در روند صلح و جنگ افغانستان یا بسیار محصر استن و اینا میتونن که دوباره امو باب مذاکره را باز کنن و طالب ها دوباره با میز مذاکره مراجعه کنن و مذاکرات اثر شروع شد و به این صورت ما به یک صلح دوامدار دائمی و امشمول دست از طریق نظامی، از طریق جنگ و خشونت دست نمیابیم.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک مروری از جانب سازمان ملل متحد از اوضاع جاری در تیگری واقع در شمال ایتوپیا پس از 9 ماه درگیری ها نشان می دهد که یک جامعه کاملا ویران و زندگی و معیشت از هم پاشیده به جا مانده. لیزا شلاین صدای امریکا از ژنو در رابطه گزارش دارد که برگردان او را از لیلی ماهبیب عظیمی می شنوین.
از زمان حمله نیروهای ایتوپیا به تیگره در 4 نوامبر برای بازپسگیری این بخش از تصرف نیروهای شورشی هزاران تن کشته و 2 میلیون تن دیگر آواره شده اند. سازمان ملل متحد گزارش می دهد که میلیون ها تن از گرسنگی شدید رنج می برند و حدود 400,000 نفر در آستانه قحطی اند. سوء تغذیه در حال افزایش است و جان هزاران کودک را در معرض خطر قرار داده است. یانس لایارکی، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه می گوید که 5.2 میلیون نفر، حدود 90% از جمعیت، در حال حاضر برای بقایشان متکی به کمک‌های بشر دوستانه اند.
زمان بسیار محدودی برای متوقف ساختن وخامت سریع اوضاع امنیت غذایی باقی مانده است. لاری های حاوی مواد امدادی باید هر روز وارد میکلی شوند. سازمان های امداد رسانی تخمین میکنند که حدود حداقل 500 لاری مواد تدارکاتی در هر هفته برای رفع نیازهای مردم در تیگری نیاز است و این کار صورت نمیگیرد.
لایارکی خاطرنشان می سازد که از اواخر ماه جون تا کنون صرف یک کاروان که شامل 50 لاری حاوی وسایل کمکی بود توانسته وارد تیگره شود. مارتین گریفیت، هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل که به تازگی منصوب شده است، در نیمه راه یک ماموریت 6 روزه به اتیوپیا قرار دارد. انتظار می رود او به تیگری سفر کند تا وضعیت بشردوستانه را برای خود ارزیابی نماید. ناظران می گویند که منظره متروک مملو از افراد آسیب دیده را در آنجا خواهند یافت. لایارکی گفت غیر نظامیان قربانی جنایات متعدد و سوء استفاده طرف های درگیر شده اند.
تخلفات وحشتناک علیه غیر نظامیان در طول درگیری گزارش شده است. این شامل استفاده گسترده و سیستماتیک از تجاوز جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی می شود و از آغاز درگیری بیش از 1600 مورد خشونت جنسی و جنسیتی گزارش شده است. تأسیسات سی مورد هدف حملات قرار گرفته و به غارت رفته است. صرف 16 شفاخانه از جمع 40 شفاخانه در تیگری به طور کامل فعالیت دارد. زنان و دخترانی که از خشونت جنسی جان سالم به در برده‌اند جای برای مراجعه برای اخذ کمک‌های صحی ندارند.
لایارکی می گوید سازمان ملل متحد و اداره های خصوصی در محیط بسیار خطرناک فعالیت می کنند و خاطر نشان کرد که حداقل 12 کارمند کمک رسانی در تیگری کشته شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یوگندا بخشی از محدودیت های کووید 19 در کشور بعد از 42 روز رفع کرده، اما هنوز هم تعداد دیگه پا بر جاست. برگردان گزارش حلیمه عثمانی، خبرنگار صدای امریکا را از کامپالا، عبدالواجد عادل به توجه می رسانه.
یوری موسوینی، رئیس جمهور یوگندا، شب جمعه قبل اعلام داشت که بخشی از محدودیت های عامه را بعد از 42 روز رفع می کند. مسلمینی می گوید که تصمیم از جانب گروه کاری ملی به تعقیب غور روی کاهش موارد، مثبت بودن موارد و بستر شدن در شفاخانه ها اتخاذ گردیده است. از میان سایر عوامل، گروه کاری اندازه مراعات اقدامات مسئولیتی از سوی مردم، تأثیرات مزدودی های عامه را روی اقتصاد و باشندگان نیز مد نظر گرفت. با وجود تصمیم بر رفع محدودیت ها، هنوز شماری از آن پابرجاست. توری مسوینی، رئیس جمهور یوگندا گفت
قیود از 7 شام همچنان پابرجاست. وسیله نقلیه بودا بودا سکنون می تواند 6 شام فعالیت کند و با آنها اجازه داده می شود تا مسافرین را انتقال دهد. مکاتب تا امر ثانی تا وقتی که افراد واجد شرایط و اطفال از 12 تا 18 سالگی واکسین شوند مسدود باقی می مانند.
مراکز تجارتی باید راهروهای را ایجاد کنند. عبادتگاه ها تا 60 روز در آینده همچنان بسته باقی می مانند. علاوه تن ورزش های بیرونی باید بدون تماشاچیان برگزار شود. بارها و ورزش های زیر سقف تا وقتی که تعداد زیادی از جمعیت مردم واکسین شوند مسدود باقی می مانند. رئیس جمهوری یوگندا می گوید با رفع قسمی مسدودی های عامه، اداره پلانگذاری ملی و مقامات گروه کاری پیش بینی می کنند که ابتلا کووید 19 را تا هفته سوم روزانه به 85 مورد و تا روز 28 به 66 مورد تقلیل خواهند بخشید. مقامات از مردم می خواهند تا اقدامات معیاری را به عمل آورند تا از گسترش مرض جلوگیری شده بتواند. در 29 جولای یوگندا در 48 ساعت گذشته 252 مورد ابتلای جدید و 29 مرگ ناشی از این مرض را گزارش داد. تعداد مجموعی موارد ابتلا تا حال در یوگندا به 93927 میرسد. با ترانسپورت عمومی اجازه داده شده است، ولی در وسایلشان باید نیمی از مسافران را حمل کنند. وسایل نقلیه شخصی تنها میتوانند 3 تن را حمل کنند. جین رود آسینگ، وزیر صحت یوگندا، میگوید که واکسیناسیون کتلوی بنابر کمبود واکسین و بلند بودن تقاضا برای آن با کندی به پیش می رود. او گفت فهرست واکسین هایی که در این کشور از آن کار گرفته شده می تواند به نشر سپرده است و آنها می کوشند از هر مرجعی که باشد واکسین های مورد نیاز کشور را تامین کنند.
گورنمنت اف یوگندا استراتژی
استراتژی حکومت یوگندا این است تا واکسیناسیون کتلهی را در جمعیت واجد شرایط 22 میلیونی به پیش ببرد و آن را به 49.8% برساند تا کنترل کووید ممکن شده و اقتصاد کشور یک بار دیگر به جریان بیفتد.
رئیس جمهور یوگاندا بر تدریس آنلاین تاکید ورزید، اما این کار می تواند اطفال نادار و بسیاری از مکاتب را از تدریس محروم کند.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما می توانید چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.
دا واشنگتن